او تبصرے پخپل وقت ل آزادی راڈیو نا
سلام ساعت سه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور کرزی امروز به قریه آب‌باری که ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان رفت و با خانواده های آسیب دیده ناشی از لغزش زمین در آنجا دیدار نمود. در این مورد بیشتر در صدر مطالب خبری ما بشنوید. سایر گزارش ها و موضوعات را نیز داریم. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم جای دارند. در برنامه حقیقت چیست صحبت مفصل با معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی داریم که بیشتر بر رویداد مرگبار طبیعی در ولایت بدخشان متمرکز است. قبل از همه رویدادهای افغانستان و جهان در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که محکمه قانون اساسی تایلند صدر اعظم آن کشور را از پستش برکنار نمود و صدها شورشی در سوریه به ترک آخرین قرارگاهشان در شهر مرکزی هومس آغاز کرد. نخست ویدا برکی خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
سلام، این هم مهمترین سرخط خبرهای ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو آزادی. رئیس جمهور کرزی در سفرش به ولایت بدخشان با آسیب دیدگان ولسوالی ارگو وعده کمک‌های بیشتر را نموده است و کمیسیون مستقل انتخابات آرای 36 محل را که در آن مشکل موجود بود از شمارش کشیده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی از فراهم شدن کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان حادثه اخیر در ولسوالی ارگوی بدخشان اطمینان داده است. فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی صبح امروز به هدف ابراز همدردی با این آسیب دیدگان به ولایت بدخشان سفر کرد.
رئیس جمهور کرزی به خاطر اظهار همدردی و همشریکی با آسیب دیدگان حادثه اخیر ولسوالی ارگو ولایت بدخشان سفر کرد و با این خانواده ها از نزدیک دیدن کرد و آنها صحبت کرد. جمهور کرزی از خانواده هایی که در محل دیگری جابجا شدند دیدن کرد و در مورد مشکلاتشان با اینکه آیا این کمک ها به آنها به موقع رسیده صحبت کرد.
در اعلامیه که سوی ریاست جمهوری نشر شده نیز آمده است که آقای کرزی در دیدار با خانواده های آسیب دیده ناشی از این آفت طبیعی و کسانی که در این حادثه بی سرپناه شدند تعهد نموده که منازل رهایشی برایشان اعمار خواهد شد و همچنان به خانواده های آسیب دیده اطمینان داده که شخصا روند رسیدگی و کمک به آنان را از نزدیک دنبال می کند. در سر لغزش زمین و فرو ریختن بخشی از یک تپه خاکی در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان به روز جمعه صدها تن زیر آوار شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از میان آرای 444 محل رایدهی آرای 36 محل را که در آن مشکل موجود بود و در زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شمرده نشده بود از شمارش بیرون کشیده است. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دورانچه این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که آرای متبقی این مراکز شمارش شده و نتیجه آن را به کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان شریک ساخته شده است. آقای عمرخیل میگوید که هرگاه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در مورد برای این 36 محل ملاحظه نداشته باشد این آرا را باطل اعلام خواهند کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات 444 محلاتی که مشکلات جدی داشتن نتایجشان اعلان نکردن دیرستانیستن این موضوع نهایی کنن. در این نتیجه 36 محلاتی بودن که مشکل جدی داشتن کمیسیون مستقل انتخابات از شمارش کشیدن.
کمیسیون مستقل انتخابات در زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات گفته بود که به دلیل یک سلسله ملحوظات آرای 444 محل رایدهی شمارش نشده است. آقای عمرخیل گفت که شمارش آرای این مراکز بالای چگونگی نتیجه ابتدایی تأثیر خاصی نخواهد داشت. و خبر اخیر این که مسئولان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ادامه کمک‌هایشان به افغانستان اطمینان می‌دهند. این اظهارات از سوی جیسیکی باری مسئول کمیته ارتباط عامه این کمیته با مناسبت روز بین‌المللی صلیب سرخ صورت گرفته است. در همین حال فاطمه گیلانی رئیس سرمیشت افغانستان نیز گفت که فعالیت‌های رضاکارانه صدها تن از کارمندان اداره در افغانستان ادامه خواهد داشت. گفتنی است که کمیته صلیب سرخ در سال 1313 خورشیدی در افغانستان فعالیتش را آغاز کرده است. این بود خبرهای افغانستان. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تحولات منطقه و جهان همکارم زرغون منگل را همراهی کنید.
رادیو آزادی
محکمه قانون اساسی تایلند امروز یینگلوک شینوات را صدراعظم آن کشور را از پستش برکنار نموده گفت خانم شینوات را از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده است. قاضی که این فیصله را اعلان کرد گفته است شینوات را با گماشتن رئیس امنیت ملی در یک پست دیگر در سال 2011 از صلاحیتش سوء استفاده کرده بود تا یکی از اقارب وی از این تقررها منفعت ببرد. جارون ایناچان قاضی محکمه گفت وی میگوید در این قضیه متهمان چی را مرتکب شده است که بر اساس مواد 368 و 266 قانون اساسی منع می باشد. وی نمی تواند در پستش باقی بماند. چندین وزیر کابینه که از گماشتن رئیس امنیت ملی به یک کرسی دیگر در سال 2011 حمایت کرده بودند هم از پست‌هایشان برکنار خواهند شد. یینگلوک شینوات را که خواهر تاکسین شینوات را صدراعظم سابق تایلند می باشد که در تبعید به سر می برد به محکمه گفت خود وی شخصاً از طرف جنرال پریوپان داماپونگ که برادر شوهر سابق وی بود منفعت نبرده است. شینوات را از 6 ماه به این طرف با تظاهرات مردم که خواهان سقوط حکومت وی بودند مواجه بوده است. صدها شورشی در سوریه به ترک آخرین قرارگاه‌هایشان در شهر مرکزی حمص آغاز کردند. این اقدام به دنبال آتش بس صورت می گیرد که هفته گذشته میان شورشیان و نیروهای حکومت سوریه صورت گرفت. طلال بارازی والی حمص می گوید شورشیان امروز سوار چندین بس شده و راهی شهرهای تالبیسه و دارالکبیره در شمال حمص شدند. نمایندگان شورشیان گفتند حدود 1200 جنگجو امروز حمص را ترک و به نیروهای حکومتی تسلیم می کنند. اپوزیسیون در بدل اجازه ورود کمک ها به دو قریه شمالی را می دهد که در کنترل شورشیان قرار دارد. رسانه های اوکراین می گویند نیروهای حکومتی آن کشور بعد از درگیری های شدید با جدایی طلبان حامی روسیه کنترل ساختمان شاروالی در بندر شرقی ماریویول را به دست گرفتند. بر اساس یک خبر دیگر اوکراین 3.2 میلیارد دلار از قرضه 17 میلیارد دلاری صندوق وجهی بین المللی را به دست آورده است. بانک ملی اوکراین گفته است این بخش اول قرضه را دیروز به دست آورد. یک سخنگوی بانک مرکزی اوکراین گفت که بیش از 1 میلیارد دلار در حساب ذخیره اسهام خارجی این بانک رسیده و بقیه آن به حساب بودجه اوکراین رفته است. بر اساس یک خبر دیگر، جی کارنی سخنگوی قصر سفید در مورد بیانات روسیه درباره شک و تردیدش در مورد انتخابات اوکراین ابراز نظر کرده چنین گفته است.
It is ironic to hear Russian governmental leaders say that it would be.
وی میگوید این جالب است که رهبران حکومت روسیه میگویند این مشکل خواهد بود که انتخابات در یک منطقه نارام را اندازی شود، آشوبی که روسیه خود در ایجاد آن کمک میکند. و خبر آخر که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا نایجیریا را در نجات بیش از 200 دختر که از سوی تندروان بوکو حرام ربوده شدند کمک کند. بعد از آنکه بوکو حرام دیروز 8 دختر دیگر را در منطقه پرآشوب شمال شرق نایجیریا اختطاف کرد، رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که همتای نایجیریاییش گودلک جاناتن این پیشنهاد وی را پذیرفته است تا پرسنل از اردو، پلیس و دیگر ادارات آمریکایی به نایجیریا بروند. ابوبکر شیکاو رهبر بوکو حرام مسئولیت ربودن گروه اولی از دختران در ماه اپریل را به عهده گرفته و در یک ویدیو منتشر شده گفت این دختران به حیث کنیزان نگهداری می شوند و هشدار فروش آنها در بازارها را داد. پایان اخبار.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست از مطالب و موضوعات ما در ادامه برنامه. رئیس جمهور کرزی امروز از قریه باریکا به ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بازدید کرد.
در مورد مشکلاتشان و چگونگی کمک ها و اینکه آیا این کمک ها به آنها به موقع رسیده و سایر مسائل و مشکلات آنها صحبت کرد. و
والی بلخ از کار کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی به شدت انتقاد می کند.
مسئولین احساس مسئولیت بکنن، بدانن بازی با رأی مردم، با حیات مردم، با حیات سیاسی مردم، با سرنوشت مردم بسیار خطرناک است.
یک نوجوان افغان ادعا می کند که برخی از نیروهای سرحدی ایران بالای او تجاوز جنسی کردند.
دو نفر پلیس بود، همه دو نفر همه تجاوز توفنگار می کردن، مگر یا بمبتیم یا شما می کشن.
و یک خبر خوش که تیم کرکت افغانستان با پیروزی در مقابل نیپال قهرمان لیگ برتر شورای آسیایی کرکت شد. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. در برنامه حقیقت چیست صحبت ما را با معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بشنوید.
تهدیدی بسیار بزرگ دیگه که هنوز وجود داره آمدن امی تپه است. سوم مرحله است که تلاش باید است که برای یک جای مناسب پیدا شود.
بیشتر از وی در مورد فاجعه انسانی ولایت بدخشان سوال شده است. ما را همراهی کنید. ساعت 3:11 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور کرزی در سفر به ولایت بدخشان از انتقال کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان حادثه لغزش زمین در ولسوالی ارگوی این ولایت اطمینان داد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در دیدار امروزش با این آسیب دیدگان به کسانی که در این حادثه بی سرپناه شدند گفته است که خانه برایشان اعمار خواهد شد. بیشتر در گزارش سحر لیوال از کابل بشنوید.
رئیس جمهور کرزی با آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان تعهد کمک بیشتر را کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی با آسیب دیدگان قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی بدخشان از نزدیک دیدن کرده است. شماری از مقامات بلند رتبه دولتی رئیس جمهور کرزی را در این سفر که صبح روز چهارشنبه صورت گرفت همراهی می کردند. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی در مورد جزئیات این سفر چنین گفت:
در مورد مشکلاتشان و چگونگی کمک ها و اینکه آیا این کمک ها به آنها به موقع رسیده است و سایر مسائل و مشکلات آنها صحبت کرد و از زبان خودشان در این مورد شنید. رئیس جمهور همچنان به این خانواده ها اطمینان داد که کمک های فراهم شده است داخل و خارج به اندازه کافی فراهم شده و به اونا توزیع خواهد شد.
در اثر لغزش زمین و فرو ریختن بخش از یک تپه خاکی در قریه باریکاب ولسوالی ارگوی بدخشان به روز جمعه صدها تن زیر آوار شدند. برای آسیب دیدگان این حادثه کمک ها از داخل و خارج کشور فراهم شده که مقداری از این کمک ها هنوز هم در حال انتقال است. در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی به خانواده های آسیب دیده اطمینان داده که شخصا روند رسیدگی و کمک به آنان را از نزدیک دنبال می کند. به نقل از منبع، آقای کرزی در دیدار امروزش با این آسیب دیدگان به کسانی که در این حادثه بی سرپناه شدند گفته است که منازل رهایشی برایشان اعمار خواهد شد. قبل از رئیس جمهور کرزی، محمد یونس قانونی معاون اول و محمد کریم خلیلی معاون دوم وی به هدف ابراز همدردی و کمک به ولسوالی ارگوی بدخشان سفر کردند. در این حال برخی از اعضای کابینه کشور نیز از مردم قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان دیدن کردند و تعهد نمودند که کمک های لازم را با آنان انجام خواهند داد. اخیراً گزارش های به نشر رسیدند که کمک های فرستاده شده به ولسوالی ارگوی بدخشان به گونه مناسب به نیازمندان داده نمی شود. اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان و مقامات محلی بدخشان اطمینان دادند که کمک های فرستاده شده به افراد آسیب دیده و مستحق ولسوالی ارگوی این ولایت به گونه منظم و مناسب توزیع شده است. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی در سفر به ولایت بدخشان از انتقال کمک های بیشتر برای آسیب دیدگان حادثه لغزش زمین در قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان اطمینان داده است. حامد کرزی امروز از این قریه بازدید نمود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 3:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان پنجمین جلسه بررسی شکایات انتخاباتی را امروز برگزار کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند که در این نشست شکایات ولایات جنوب، جنوب شرق و شمال شرق افغانستان به طور علنی مورد بررسی قرار میگیرند. همین حالا همکارم فرشته ندا در استدیوی ما در کابل است و جزئیات بیشتر در این مورد پیشکش میکند.
بیش از 200 مورد شکایت انتخاباتی از ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان به طور علنی بررسی گردید. شماری از نماینده های نامزدان ریاست جمهوری یک بار دیگر در این نشست کمیسیون شکایت انتخاباتی را متهم به عدم رسیدگی به دوسیه هایشان کردند. زلگه سجاد نماینده عبدالله و سید حبیب هاشمی نماینده اشرف غنی احمدزی در این مورد بیشتر گفتند.
شکایت کردیم نه ابلاغش آمد، ولی امروز ما پیدا کردیم که بالاخره در موارد بسیار انتظار داشتیم حداقل در این جلسه او شکایت برسد، نرسید. به این لحاظ گفتیم که ما شکایت ما گم شد. چی شد؟ این هم سیدی هایی که ما شکایت کرده بودیم متاسفانه پیگیری نشد.
کسید ها یا سیدی هایی که آله توجه شد پلی شدن، ما دیدیم که کسید شماره یکیش اصلا اینا بنام ولایت نگرخار رو پیش کردن، ولیکن هیچ آثار از ولایت نگرخار ما داشت ندیدیم.
آنها همچنان گفتند که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان و دفاتر صاحبی آنها در ولایات در نحوه رسیدگی به شکایت آنها برخورد دوگانه می نمایند. وادار شدن مردم از سوی زورمندان به خاطر دادن رای به یک نامزد مشخص، با شدن صندوق‌ها به نفع برخی از نامزدان مشخص، لاتکوب و تهدید کارمندان کمیسیون انتخابات از سوی طرفداران برخی از نامزدان از جمله شکایاتند که در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسیدند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که این کمیسیون به گونه یکسان به تمام شکایات نامزدان رسیدگی نموده است. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون:
چیزی که شما برام میگید که شکایت درج کردیم و نرسیدن، اگر کمیسیون ولایتی ما اجرا نکرده باشه و اساس گزارش نداده باشه، شکایت شما یا اسناد شما کتمان شده باشه، اونا مستوجب مجازات هستن. یعنی شما اینوی هم کافی اسنادی که دفاع کرده میره با ما بونه و هم کافی اونمو رسیدات خود بونه که در مورد ما از کمیسیون ولایتی خود بپرسید که ببی نمبرا شکایت نسب شده، ما امضا ها را باید اونجا چک کنیم که همین مامورینه که و شما رسید گرفته کی هست؟
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان، نتایج بررسی نشست های علنی هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخاباتی این کشور فرستاده خواهد شد. بیش از 2000 شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری در نشست های علنی از سوی این کمیسیون بررسی خواهد شد. فرشته ندا، رادیو آزادی کابل.
فرشتنده از کابل گزارش می داد. شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی دور دیگری از بررسی شکایات را به طور علنی امروز در کابل آغاز نمود. در این حال والی بلخ از آنچه ابطال آرای بیشتر انتخابات ریاست جمهوری می خواند به شدت انتقاد می نماید. عطا محمد نور گفت که کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی کارهایشان را به درستی انجام ندادند. اما کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات والی بلخ را رد می کند. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
عطا محمد نور والی بلخ در یک نشست امنیتی با مسئولین ارگان‌های مختلف امنیتی شمال و شمال شرق کشور در مزار شریف اظهار داشت که حضور مردم در پروسه انتخابات پررنگ بود، اما نتایج انتخابات دست خورد. والی بلخ شمار از اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی افغانستان را به خیانت در امور وظیفه‌ایشان متهم نمود و گفت که آنان با باطل ساختن شمار زیاد از آرا با سرنوشت ملت بازی کردند و این مسئله را به وجود آورنده بحران در کشور دانست.
دست نامری و بی‌شرمانه اینا در رأی مردم دخیل شد. امیدوار هستم که این کشور به طرف بحران نبره. امیدوار هستم که مسئولین احساس مسئولیت بکنن، بدانم که رأی بازی با رأی مردم، با حیات مردم، با حیات سیاسی مردم، با سرنوشت مردم بسیار خطرناک است. امروز باشه، فردا باشه، قانون قانون است و میپرسد.
ولی بلخ که به طرفداری یکی از کاندیدان پیشتاز صحبت میکرد گفت که مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات شکایت های ساختگی را آماده ساخته و به اساس آن آرا را باطل ساختند و افزود بعضی از دست ها دخیل تقلب شده و مسئولین این کمیسیون ها نیز در قبال آن احساس مسئولیت نکردند و با یک برنامه از قبل پلان شده خواستند تا جانبدارانه عمل نموده و آرای یک کاندید را با برنامه از قبل پلان شده باطل بسازند.
به خاطر که برنامه خود خوب مهندسی بکنند. در روز میگذره هیچ گپی نیست به هرات، برای هرات. اما بعد اندیره تصمیم را باطل بکنند و پیشنهاد میشه باز 5 روز دیگه وقت تمدید میشه. از این جنایت بسیار زیاده در سطح سر افغانستان. دینمی بخ دوستای عزیز. یا آقای آرمان ششته ما خودش دوست دارم بچه خوب از زمانه میفهم که شورا از کدام آدر از چوری شکایت های ساختگی جور شده.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد به این بیانات والی بلخ عکس العمل نشان داده و آن را استفاده سو از موقف دولتی عنوان کرد.
اولی که یک انتخاب است و یک دروغ بیش نیست. کمیسیون مستقل انتخابات با اساس قوانین نافذ کشور اقدام کردن، اقدام میکنن و جاگو است با ملت شریف افغانستان. افراد و اشخاصی که چون اداره میکنن ولو در هر موقف حکومتی و دولتی باشن، اولی که باید از موقف حکومتی یا دولتی صحبت کنن و در قلم دوم هر باید متوجه هر کلمه و هر جمله خود باشه که چی را از کنان موقف باید میکنن.
گفتنی است که از این پیش که میسون مستقل انتخابات بلخ نیز اعلام کرده بود که زورمندان در پروسه انتخابات مداخله کرده و در کنار ایجاد زمینه تقلب مسئولین این که میسون را نیز تهدید به مرگ کردند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
شنیدید که عطا محمد نور والی بلخ از کار کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی انتقاد کرده است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در گذشته انتقادها از کار این کمیسیون را رد کرده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
حالا شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. ساعت 3:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. یک پسر 15 ساله افغان ادعا می کند که نظامیان ایرانی بر او تجاوز جنسی کرده و سپس او را از آن کشور اخراج کردند. این پسر افغان که به تازگی برای کار با شماری از این پسر افغان به تازگی برای کار با شماری از افراد دیگر روانه ایران شده بود. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
یک طفل 15 ساله افغان در میان شماری دیگر از مهاجرین اخراج شده از سوی دولت ایران به کمپ انصار در مرکز شهر هرات انتقال داده شده است. کمپ انصار مکانی برای مهاجرین آسیب پذیر می باشد. بیشتر این افراد از برخورد نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند، اما داستان این طفل 15 ساله متفاوت با دیگران است. مشکلات این کودک به مانند شمار دیگر از افغانهای مقیم ایران تنها شکایت از لت و کوب و برخورد نامناسب نیروهای انتظامی ایران نیست، بلکه او ادعا دارد که دو تن از نیروهای نظامی ایران بالای آن تجاوز جنسی کردند. به اساس ادعایی که این کودک 15 ساله افغان می کند، نیروهای انتظامی ایران او را تهدید کردند در صورتی که تن به تجاوز جنسی با آنان ندهد او را به وسیله فیر مرمی از بین می برند.
دو نفر پلیس بود، پامید دو نفر وام تجاوز کرد. هیچی مان نمیگذشتی، مان میزد، خیلی قنداق تفنگ میزد به کمرم. با ما گفتیم که اگه به جای بین شما زنده بگیر بکن. کار کن آوسا میکشن زنده از چی؟ ایوانه. همیت اکثر مان میزد اما چیز آمدن. از ایوان کمتر نانی.
چند روز قبل این نوجوان 15 ساله همراه با 6 تن دیگر از نزدیکان خود به خاطر مشکلات اقتصادی هرات را به مقصد ایران ترک کرده بود. او و دیگر همراهان آن که فاقد اسناد قانونی بودند از سوی نیروهای نظامی ایران گرفتار و به گفته او سخت مورد شکنجه قرار گرفتند. این نوجوان افغان میگوید تنها او از سوی نیروهای انتظامی کشور ایران مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته، بلکه یکی دیگر از همراهان او که زیر سن 18 سال قرار داشت قربانی تجاوز جنسی شده است.
پلیس های رنی مار بگیر، مار خیلی بزد لطه کوب کرد بورد بایم داخل باسکا مار بزد پولا مار رستن بالی ما یخ میره در با مار از اینج بورد داخل اخوانی اونجا گام دیش هم در روز با مای چی نین نین میتد نیمه که با مار به چیز با سنگ سفید دیش هم سنگ سفید بودیم که رو ما مارد ما 15-16 تایت میخلتان به والی ما خزم میکرد پیاده رهی میکرد.
با این حال مسئولان قنسول ایران و ریاست عودت مهاجرین در ولایت تهران در قلب افغانستان آماده گفتگو با خبرنگار رادیو آزادی در این مورد نشدند. اما مقامات دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگویند تا کنون به نتیجه نهایی این حادثه دست نیافتند. سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر مستقل حقوق بشر در هرات میگوید
تحقیقات ما در همین مورد مشخص هنوز تکمیل نشده، به خاطر اینکه ما در صدد ازی هستیم که قربانی پیدا بکنیم و مشخصا از خودشون نظر بگیریم که، اما از جایی که ما همیشه نظارت دارد دوامدار داریم بر پروسی ردمرزی ها، از این گزارشاتی که ما داریم و از مصاحبه‌هایی که با افغان ها صورت میدیم، اونا شکایت از بدرفتاری کسایی که در داخل خاک ایران هم از کارفرماها و هم از نیروهای انتظامی که در ایران هست شکایت ما شنیدیم.
اما حالا نوجوان 15 ساله افغان میگوید با این وضعیت دیگر زندگی برای آن روز به روز سخت‌تر می‌شود، چرا که کسانی که بالای او به صورت اجباری تجاوز کردند دسترسی ندارد تا به نوعی بتواند از آنان انتقام بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بر اساس گزارش مطبوعات اوکراین، نیروهای امنیتی آن کشور امارت شروالی شهر ماریپول را تصرف کردند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا تقاضای جدایی طلبان طرفدار روسیه را در مورد یک همه‌پرسی در شرق اوکراین رد کرده است. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با آرش همایون.
مطبوعات اوکراینی گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی آن کشور شب گذشته امارت شاروالی شهر ماریوپل را در منطقه دنسک در شرق اوکراین تصرف کردند. چنل پنجم تلویزیون اوکراین گزارش داده است که ملیشه‌های طرفدار روسیه از امارت شاروالی مجبور به عقب نشینی به سرک‌ها ساخته شده و آنها معبر عام را مسدود ساختند. جدایی طلبان با آژانس خبری انترفاکس روسیه گفتند که نیروهای اوکراینی 11 تن را دستگیر کردند که برای تدویر همه‌پرسی در شرق اوکراین کمپاین می‌کردند. جدایی طلبان طرفدار روسیه که گفته می‌شود کنترل شهرهای دنسک و لوهانسک را در شرق اوکراین به دست دارند، برای تعیین سرنوشتشان پیشنهاد تدویر یک همه‌پرسی را به تاریخ 11 مایه می‌کردند. ایالات متحده آمریکا این تقاضای جدایی طلبان طرفدار روسیه را در مورد تدویر همه‌پرسی رد کرده است. قرار است به تاریخ 25 ماه می انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار شود. روسیه در مورد مشروعیت این انتخابات ابراز نگرانی کرده، گفته است غیر عادی خواهد بود اگر انتخابات اوکراین در حال دایر شود که قوای اوکراینی بر ضد مردم ملکی اعزام شدند. جی کارنی مسئول مطبوعاتی قصر سفید روز سه‌شنبه با اشاره به تردیدهای روسیه در مورد مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اظهار داشت. خیلی طعن‌آمیز است که رهبران روسیه میگویند دشوار است انتخابات در حال برگزار شود که منطقه دستخوش بحران است که خود آنها آن را دامن میزنند. این در حال است که یک روز بعد از آن که به خاطر نگرانی از بحران موجود در اوکراین، کشور مولداو نیروهایش را در امتداد سرحدات اوکراین به حالت آماده باش درآورد، یوگن کارپوف معاون صدر اعظم مولداو با مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا در واشنگتن ملاقات کرده است. یوگن کارپوف در جریان یک کنفرانس خبری با اشاره به وضعیت موجود در اوکراین به خبرنگاران گفت: به مثابه یک کشور همسایه و دوست اوکراین، جمهوریت مولداو در مورد آنچه که در آنجا می‌گذرد خیلی نگران است. ما آنچه را که در کریمیا همه‌پرسی خوانده شد نکوهش می‌کنیم و الحاق آن را با فدراسیون روسیه به رسمیت نمی‌شناسیم. ما آن را یک آزمون بزرگ در برابر قوانین بین‌الدول، مشارکت بین‌المللی و ساختار امنیتی اروپا می‌دانیم. با آنکه جزئیات گفتگوهای یوگن کارپوف با مقامات آمریکایی ارائه نشده است، اما یک سخنگوی قصر سفید به رادیو آزادی گفته است که او با تارا لیولینگ سرپرست شورای امنیت ملی آمریکا ملاقات کرده است.
افغانستان دقایق پیش توانست نپال را با تفاوت 108 رنز شکست دهد. این مسابقه در کوالالامپور مرکز مالزیا برگزار شده بود. در مسابقات پریمیر لیگ شورای آسیایی تیم‌های کرکت افغانستان، نپال، عمان، امارات متحده عربی، مالزیا و هنگ کنگ اشتراک داشتند. تا لحظات دیگر رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را داریم، اما حالا ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل تازه ترین و مهمترین سرخطهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی به هدف ابراز همدردی با آسیب دیدگان ولسوالی یرگوی ولایت بدخشان به آنجا سفر کرد و وعده کمک های بیشتر را داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای 36 محل را که در آن مشکل وجود داشت از پروسه شمارش حذف کرده است. تیم کرکت افغانستان لحظات پیش تیم نیپال را شکست داد. محکمه قانون اساسی تایلند امروز ینگلوک شینواترا صدر اعظم آن کشور را از پستش برکنار نموده، گفت خانم شینواترا صلاحیت هایش سوء استفاده کرده است. اوکراین بخش اول از قرضه 17 میلیارد دلاری صندوق وجهی بین المللی را به دست آورد. صدها شورشی در سوریه به ترک آخرین قرارگاهشان در شهر مرکزی هومس آغاز کردند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا نایجیریا را در نجات بیش از 200 دختر که از سوی تندروان بوکو حرام ربوده شدند کمک کند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی عین امواج بشنوید. حالا هم تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان با احسان اشرت.
فعالیت های اقتصادی روز.
با عرض سلام، مخبر اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید. تاجیکستان میخواهد از آن برق ترکمنستان استفاده کند که لین آن از ترکمنستان به افغانستان امتداد دارد. برشنا شرکت افغانستان میگوید افغانستان در حال حاضر از ترکمنستان یک اندازه برق وارد میکند. اگر تاجیکستان بخواهد در این مورد موافقه با ترکمنستان داشته باشد، حکومت افغانستان حاضر است که از لین پلخمری برای تاجیکستان برق بدهد. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت به رادیو آزادی گفت هزینه این برق به همان اندازه خواهد بود که افغانستان به ترکمنستان میپردازد. قرار است به 1200 خانم که از اجتماع زنان افغانستان فارغ می شود قرضه های کوچک از سوی این اجتماع داده شود. فتنه اسحاق گیلانی رئیس این اجتماع به رادیو آزادی گفت به این خانم ها از سوی این اجتماع قرضه داده خواهد شد که در بخش های مختلف حرفه‌ای کار خواهند کرد. خانم گیلانی افزود از یک سال بدین سو حدود 2500 خانم را در ولایت کابل، قندهار و ننگرهار قرضه های کوچک داده است تا آنان بتوانند برای خود فعالیت اقتصادی نماید. خانم گیلانی میگوید از سوی دولت با آنان در این مورد هیچ همکاری صورت نگرفته است. و این هم نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. فی بوجی آرد 14 سیره 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، فی بوجی بوره 50 کیلویی 1550 افغانی، فی کیلو گاز مایع 55 افغانی، فی لیتر تیل پترول 50 افغانی و فی لیتر تیل دیزل 50 افغانی. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو 79 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 581 افغانی. با تشکر. پایان اخبار اقتصادی.
حالا هم زمان نشر دو برنامه هفتگی ما رسید. نخست در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست؟
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچی
من خانه اینجا باشنم، من دو پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه این هفته در جستجوی انصاف مشکل یکی از کارمندان اجیر حربی پوهنتون سابق را به بررسی گرفته ایم. دین محمد که با گفته خودش 68 سال دارد، در دهه‌های 60 و 70 در بخش ارکستر موزیک حربی پوهنتون به حیث کارمند اجیر اجرایی وظیفه کرده.
و حالا برای به دست آوردن حقوق تقاعدش با مشکل روبرو شده است. آقای دین محمد به استودیوی رادیو آزادی آمده و تماس وی را با محمد افضل امان، آمر اپراسیون وزارت دفاع برقرار ساختیم تا مشکلات خود را به طور مستقیم با وی مطرح کند. بفرمایید اول خود معرفی کنین، بعدا مشکلتان را مطرح بکنین.
السلام علیکم، اسم من دین محمد است. ما در سال 71 از عربی پانتون رفتیم به پاکستان. ما از سال 64 در وظیفه در عربی پانتون بایسه و نرمنده دموج ما وظیفه میکردم. ما بعد از اینکه جنگا شروع شد ما رفتم پاکستان. از پاکستان که آمدم ایجه آمدم که عربی پانتون گفت ایجه عربی پانتون حال خلا شده اکادمی نظامی است. ایجه ایک اسناد پیش ما نیست. شما برین در وزارت دفاع اگه اوجه برای شما کدام کسی راهنمایی کنه براتان پیدا کنه. در وزارت دفاع در شعبه تقاعد که آمدیم شعبه تقاعد گفت اسناد که نداشته باشیم از این چیزی پیدا کنیم. اینا رو سعی بیا اسناد حتما در عربی پانتون هر روز روزمره میامد به وزارت دفاع. اینا رو باید سینمی چیزی ما غم ما خورده شد و صاحب ماری سفید.
اما صاحب شما مشکل از برادر ما رو شنیدین، اگر کدام سوال از اینا داشته باشین بفرمایین.
ما گرچه در بخش پیجنتون کار نمیکنم به ایستاسون استم، ولی به عنوان یک منصبدار در خدمت شما ما یک پرسام میکنم که سجل دارن شما؟ سجلی که سوابق شما درج دو سجلتان باشه، سجلتان پیدا کردین در پیجنتون؟
هیچ پیش ما اسناد هیچ پیش ما نیست. صاحب خانه ما در گرفت، اسناد برای ما نمانده. هیچ چیزی که بود کلی خانه ما زیر بال حساب بود.
فهمیدم، متاسفانه جنگا بود و ما در جریان حوادث کل جنگا در افغانستان هستیم. دقیق میگین، ولی اسنادی که شما را حد اقل معرفی کنه به پیجنتون به عنوان یک منصبدار که گویا از سال 66 تا 71 شما منصبدار بودین، حد اقل یک ورق
بودین. ببخشید، من اجیر بودیم، منصبدار نبودیم صاحب. جیر اجیر بودیم صاحب. ما در کندک موزیک عربی پانتون بایسه اجیر و نرمن ما اوجه بودم صاحب.
اجیر و نرمن بودی، قرارداد کرده بودی، برای چه قدر وقت خدمت کرده بودی؟
سال 64
66 تا 71 4 سال.
71 بود یا 70؟
آخه 66 71
ما دو ماه دیگه هم در دوره طالب بودم. بعد از دوره طالب ما را گفت که ماش نیست، ما از برای خدا هستیم، اگر برای خدا کار میکنیم.
این حالا ما
جنب باشیم، حالا اولاد خدا از روی چیر دامه
شما در نباشیم، جور باشیم، هیچ داخل یک مقررات هسته. اگر اعیان شما اجیر بودیم، قرارداد کردیم، در قراردادتان هم نوشته است، اما ذمت و مکلفت و مسئولیت را که شما بوده گرفتیم روی یک شرط یا قرارداد، اگر کوچکترین اسناد را با خود داشته باشیم، در پیجنتون ما به یکی از آدرس‌ها شما رو معرفی کنم، کل ما در خدمت شما هستیم. ولی اگر اسنادی را نداشته باشیم،
ما نمانده موضوعی چی از کدام اسناد ما پیدا کنم. اوجا روزمره راپور میامد از یک نقلش، اگر در بی پانتون میمانده، اگر کی دیگهش میامد به
اینالو راپور یاشه دوشکو، او راپور یاشه، او راپور معاش، او راپورایی که تو اسنادت در خانه در گرفت، متاسفانه در جریان جنگ خانه نظامی هم نبود، کدام قشله عسکری هم نبود، انداختم صورت نگرفت. او راپوری آشه که در عربی پانتون از امو زمان که چندین باری عربی پانتون دست بده شد، اسنادهای ذاتی افسران تا تیک شد، عریق شد. خودت یک راپوری آشه را از زمان از ما میخوایی؟ ما ای راپوری آشه را که گویا ای راپور میرفت در وزارت پس نعمت، ایره من از کجا برد پیدا کنم؟ کوچکترین اسناد اگه در اختیار خود داشته باشی، ما با قوت قوی در خدمتت هستیم تا حقوق عقید که قانونی سیاده شوه. در غیر از او اگر کل مردم بگوی که من اینجا اجیر بودم، من اونجا کار میکنم، یا استحقاق تقاعد ما اجرا شد، بی اسناد خود گپ پولی اجرا نمیشه. درست فهمیدین؟ اگر گپ همکاری کار داشته باشه ما را خدمت.
همون صاحب میبخشن، پس به خاطر همین مشکلات، چون او زمان جنگا بوده و اسناد عریق شده و یا بعضی هم از بین رفته، پس شما به خاطر حل مشکل مردمی که در او زمان وظیفه اجرا کردن، امروز اسنادشون وجود نداره، پس کدام اقدام روی دست است که بعد از یک طریق اینا صاحب امتیاز خود شون؟
بله، این خو اولی برادر ما منصبدار نبوده، برید پلم نبوده، عسکرم نبوده، اجیر قراردادی دو ساله و سه ساله بوده. حداقل ما اسناد مختلف در دوائر مختلف داریم، شهادت داریم، رابطه تکت هویت از زمانهای قبل داریم، اسناد کتبی و مکتوب در تعلیم و تربیه داریم، اسناد کتبی و مکتوب در پیجنتون در صنوف مختلف و در سکشنهای مختلف داریم. حداقل یک دوستی که همکار ازی در قطع شهادت بته و تصدیق بکنه، در ازو هم حتی ما تاکید میکنیم که از حضور فعال ازی اینی منصبدار شهادت میده، که ما بعد از اون بتانیم که تش کمک بکنیم اصلا برشته کنیم گرچه غیر قانونی
فعلا داستان بل اردو و جب قاسم بخش و نرمند ما که تزمو بودیم صاحب یه کسی ما کار کده
قاسم بخش در کجاست؟
در مورد قاسم بخش یک معلومات بده که فعلا قاسم بخش در کجا هست که
در کجا هست؟ قاسم بخش در کجا
هست؟ امان صاحب میگن اونا در انسامبل اردو هستن آقای قاسم بخش و اینا همو زمان با هنرمندایی که کار کردن یک تعداد از اونا را اینا میگن که در همو انسامبل اردو فعلا فعالیت دارن.
شما یک دفعه بره پیش قاسم بخش و انسامبل اردوی ملی در پیش روی چمن حضوری اوجا دفتر دارن در کندک ما در رأس زمو که تزنا تفاهم بکنین بهترین راه اونموس که اونا بر شما مشوره بتن مشوره نایی را که قانع کننده باشه اونا بسته که شما گفتن در اطور باد ما در خدمت شما است.
مشکل ما به اوا فهمیدن هم یعنی مرا میگه هر واده که از ما شما کدام چیز بخواهی ما میرم حاضر هستیم که ما بگویم که بله های نمی کسی ما در تا این نمی واده در میجه در وظیفه بده قمیجه تخمینا داد و از داد تا سای منصبایی که مدام کندک بدیم که از ما میده فعلا در موحسان بل اردو هستن اوجه اموجه هست از اونا میتونین که سوال کنین که امنی آدم
گوشت شما از اونا تصدیق بگیرین با ما پیش از اونا برای تصدیق شما پرسان میکنیم
شما برای از اینا در قسمت همکاری و در صورت که اینا تصدیق و یا سندی از اوجا بیارن چی تعهد میتونین که چی همکاری را با اینا کرده میتونین
گپ تعهد و گپ همکاری ما برای اسناد است چون گپ پولیس و گپ استقاق معاش از ایناست وقتی که سند از اینا قانونی بود دفاتیر و دوائیر و مسئولین ما مکلف می سازیم گرچه اونا مکلف هستن به پرداخت امتیاز قانونی از اینا اگر اعیانا کارشکنی صورت بگیره باز ما مجبور می سازیم امو دفاتیره که با اینا حتما در خدمت باشن در صورتی که اسناد داشته باشن اگر چه ضرور به مجبور ساختن هم نیست
نال صاحب ما قدم اصلا بلو اردو مثالا همون نفرات چی کنن که بله آج پیش ما به موجه بوده که تا اینمه قدیر کده کیزوش قبول میشه اونو
یک دوستای ما میشنون در این برنامه تلفنی مشکل هل نمیشن فقط راهنمای ما خدمت شماییست اگر اسناد داشته باشن لطفاً این تلفن ما در خدمت شما ارائه کنیم برای ما آدرس خودم برزمیتیم اگر اسناد داشته باشین در پای اسنادتان بگردین تا از امتیازتان برخوردار باشین اگر عیان اسناد تهیه کردنه تانین و خودتان خدمت گذار بودین و رفتین در اون صورت مسائل پولی بدون اسناد قانونی جمع میشه اگر اول آخر ما اینه میبسیم
این بود موضوع برنامه ما که خدمتتان پیشکش کردیم شما هم اگر با کدام ارگان حکومتی، غیر حکومتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تلفن ما است 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
السلام علیکم، من جمشید حبیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در رابطه با رویداد لغزش یک تپه خاکی در بدخشان و سیلاب زدگان اخیر در برخی ولایات کشور بحث و گفتگو میکنیم. تشکر که با ما هستید. جناب سیاس صاحب، واقع بدخشان در افغانستان بی سابقه خوانده شده و اکثریت مردم واقعا جگرخون هم ساخت. با بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان و گیرماندگان در زیر آوارها چه کمک هایی کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اظهار سپاس از شما و سوال خوبی که داشتین. کارهایی که به ارتباط و کمک رسانی در حادثه بدخشان شدک، نه تنها که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اقدام بسیار سریع را انجام دادن، بلکه تمام مردم افغانستان از زن و مرد، طفل و جوان، هر کسی که حادثه را شنویدک متاثر شد و آماده کمک شد. و شما مرخمی که می دانید در تمام ولایات افغانستان با طرقهای مختلف کمک های جمع شد و با اونجا فرستاده شد که گفته می تانیم دو نوی کمک ها به این مردم آسیب دیده رسیده. یکی کمک های ثابتی که به اداره ما هماهنگ شده و ما در جریانش قرار داریم که 40 میلیون افغانی از طریق دو معاون رئیس جمهور در سفرهایشان به ساحه انتقال شده، یک مقدار اسعار دلاری از طریق وکلای مردم و تجار ملی و او محل فرستاده شده و از طریق مؤسسات مختلف WFP, IOM, جمعیت هلال احمر افغانی، اداره ملی مبارزه با حوادث و یونیسف، UNHCR و سایر نهادهای ملی و بین المللی در هماهنگی با اداره آمادگی مبارزه با حوادث کمک‌های خوبی صورت گرفته و کسایی که از این حادثه جان به سلامت بردن اینا به محل امن انتقال شدن و این کمک‌ها برشون توزیع شده و به شمول آبی آشامیدنی صحی و دوای مورد ضرورتشان همه گپا تنظیم شده.
بسیار تشکر. برای نجات گیرماندگان در زیر آوارها چی کردین؟ اگر به موقع رسیدگی میشد از تلفات بیشتر جلوگیری صورت میگرفت؟
ببینین، اولا مشکل کلانی که در افغانستان وجود داره، هنوز ما در دهات افغانستان آن گونه شاید و باید راهی به وسیلاتی نداریم و حتی ای ساحهی که حادثه صورت گرفتک تلفونم ای ساحه کار نمی. وقتی با این مشکلات ما موضوع را مطرح می کنیم، در ظرف چند ساعت محدود تمام اعضای کمیته اضطراری ولایتی ولایت بدخشان، جمع تیم های جستجو و نجات متشکل از اردو، پلیس، امنیت و خود مردم محل، اینا در محل حادثه آمدن و در اوایل حادثه هم با این ابعاد گسترده نبود. زمانی که تیم مصروف فعالیت شد، تپه قسمت دیگیش هم لغزش کرد و آمد و تعدادی از کسایی هم که برای کمک آمده بودن اینا را هم در خودش فرو برد. به این خاطر موضوع فعالیت های جستجو و نجات بطی ساخته شد و این تیم ها بسیار محتاطانه عمل کردند تا اینکه تلفات بیشتر از این نشد. از طرف دیگه کسایی که در ساحه حضور داشتن اونا میدانند که این تپه خاکی به ارتفاع در بعض قسمت ها تا 80 متر گفته شده و در بعض قسمت ها حدی اقل 15 متر با بالای قریه آمده و شما می دانید که در 15 متر خاک که قسمت دیگه شما 80 متر و اگر طور اوسط شما بگیریم از 30 تا 40 متر میشه، فعالیت کندنکاری و نجات افراد خیلی کاری دشوار است. در پهلوی دشواری تهدید بسیار بزرگ دیگه که هنوز وجود داره آمدن امی تپه هست که هنوز لغزش کنه روی است و
پس وظیفه کی هست صاحب؟ چرا جلو امی قسم رویدادها گرفته نمیشه؟ هدف می است که وقت شما میفهمین که در همچو تپه های خاکی امکان لغزش وجود داره، چرا دولت افغانستان مانع رفتن مردم و ایجاد خانه در ساحات نمیشه؟
ببینین، اگر ما عقب‌گردی بکنیم با تاریخ حوادث در دنیا که شاید از بحثی ما و شما خیلی بالا باشه، همین نقاطی را که فعلا روبروی ما و شماست ببینیم، همین این مردم در بغل این تپا زندگی میکنند. اگر ما در افغانان کابل ببینیم، طرف خیرخانه را ببینیم، طرف کارت نو ببینیم، شهر نو ببینیم، در داخل کابل همین که میگیم ما بالاتر از 5 میلیون انسان در داخل شهر کابل زندگی میکنند، این 5 میلیون انسان حدی اقل 2.5 میلیونش در بغل تپه هست.
به این معنا که در معرض خطر هستن؟
و طبعاً در معرض خطر هستن. پس چرا؟ از طریق رادیو شما میگیم که در معرض خطر هستن. اما
پس چرا برنامه ریخته نمیشه؟
اما ببینیم، اول مشکلی کلان این هست که کسایی که خانه ها را در هر جای اعمار میکنن، اینا از دولت اجازه نمیگیرن و در خودی دولت هم توانمندی در او حدی وجود نیست که تمامی وجود نداره که تمام کسایی را که اونا به مرکز رجوع میکنن اینا را همشه تحت پوشش قرار بده و برشان یا خانه توزیع بکنه یا خیمه توزیع بکنه. و از طرف دیگه این کسایی که شما به ارتباط شما و شما گپ میزنیم و سوال کردیم، از قرنها به این طرف ای دهات در افغانستان وجود داره، این دهات نو ساخته نشده. مشکل کلان و عمده‌ای که وجود داره ایرمی هست که وقتی یک هموطن ما، اگر ما بگوییم که محلی را که تو خانه ایمار بکنی محلی مناسبی برای تو نیست، این گپ ساده میگیره و شاید هم در خیابت بگوید که برای تو چی؟
یک موضوع اما... که اهالی منطقه آب باری که به رسانه ها گفتن، اینا گفتن که از درش شدن امی تپه خاکی اطلاع داده بودن به مسئولین دولتی. چرا شما برای نقل مکانشون از اونجا برای انتقالشون کاری نکردین؟
ما برای اولین بار این موضوع را از شما میشنویم. اگر اینا برای این اهالی محترم این منطقه، اگر اینا با مقام ولایت تماس میگرفتن، حداقل با مقام ولسوالیشون هم تماس میگرفتن، یک گپ دشواری نبود. حتی اگر این خطر اینا را تهدید میکرد، پیش از اینکه کسی بگویه، هر آدمی به خاطر حفظ جانش مکلفیت شخصی خودش هست که باید تلاش بکنه و اگر مشکلی داشته باشه به خاطر حفظ جانش، دیگران رو در جریان میذاره و در این بخش مشکل دارم، بخصوصی که یک دی بسیار بزرگی در حدی یک هزار
تشکر. مثل منطقه آبباریک سطح قوی دیگه هم وجود داره که مردم در تپه های خاکی در کنار تپه های خاکی خانه جور کردن و زندگی میکنن. این حادثه یک پند است برای ما. شما چی کاری چی برنامه دارین به او کسایی که در معرض خطر قرار دارن ممکن با همچون رویداد مشابه روبرو شوند؟
اگرچه ما بارها این مسائل مطرح کردیم و باز مطرح میکنم که اگر مشکل کلان دیگه که در افغانستان وجود داره ای است که کارهایی که انجام شده دیده نمیشه، معمولا برای کارهایی سرش انتقاد میشه که حادثه می آفرینه. شاید ما جلوی صدها حادثه را گرفته باشیم و یک حادثه با وقوع پیوسته باشه، اون صد حادثه را کس نمی بینه که گرفته شده جلوش، و تنها یک حادثه که با وقوع می پیونده باز اعتراض است که این حادثه چرا شد. عین شکل ما بسیار قریجات افغانستان اطرافش که آسیب پذیر بوده گبیان کاری کردیم، دیوارای استنادی ساختیم، جوی های اضافی ساختیم، مسیر آبرو ساختیم، با تاسف گپا هیچ دیده نشده. اما وقتی هم چه یک حادثه با وقوع پیونده که واقعا قابل اعتراض و انتقاد هم هست، ما نمیگیم که نه چرا مردم گپا را بگویند، اما به نظر ما وقایه و کاهش از تداوی که بهتر است. وقتی این بهتر است، کسایی که در محلاتشون آثار آسیب میبینند باید این را جدی بگیرن.
چگونه اطلاعاتم بر شما؟
تنها با ما که دورتر هستیم نه، با نزدیکترین مرکز صحیش ارتباط بتا که در اطراف بیشتر کلینیکا در دیهات است. اگر بده مشکل تر باشه در خودی ولسوالی محلش، میتونه با ولسوال و یک کارمندش اطلاع بتا که ما در فلان منطقه آثار خطر هم میبینیم.
همیشه در یکی از تپه های نزدیک امی درزاب یک کسر دیده شده و ممکن اهالی امو منطقه هم در مرز خطر باشه، برای انتقال از او برای نجات از اونا چی کردین؟
امی فعلا جدای از این قریه یک تعداد فامیلای دیگه که در حدود 35 یا 36 فامیل به ما گزارش داده شد در یک محل دیگه که احتمال لغزش بود اینا را به جای دیگه انتقال دادن. برای از اونا هم امی امکانات اولی زندگی فراهم شده، برشون خیمه که تای آشپزخانه که تای سیهی که تای مواد غذایی گپات توضیح شده و اینا به یک محلی هم انتقال شدن که گپا ما هم تایید میکنم و این اطلاع را گرفتم که از طریق ریاست حوادث ولایت بدخشان که ما این یک گپ دیگر هم داشتیم و این کمک ها برشون صورت گرفتن.
تشکر. سالانه چقدر پول برای شما داده میشه برای جلوگیری از همچو رویدادهای طبیعی؟
یکی از جمله مشکلات اساسی را که ما داریم با نبود بودجه مواجه هستیم.
چقدر از بودجه تان سالانه؟
ببینین بودجه خو ایتو مشخصا ما نداریم که بگوییم با اداره آمادگی مبارزه با حوادث 100 میلیون یا 200 میلیون یا 500 میلیون دادن که در شما ارتباط حوادث کار
هیچ مشخص
نیست. یک مقدار پول مثلا امسال در مجموع ما 400 میلیون افغانی را با وجودی که کمیته تقاضا کرد 300 میلیون منظور شده از طریق رئیس جمهور و این 300 میلیون شما فکر کنین که کارهای بسیار ابتدایی را ما سرش کرده نمیتونیم.
چرا شما پیشنهاد نمیدید که ما نیاز داریم به اینکه اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم؟
ببینین در دنیای دیگه مبارزه با حوادث حرف اول میزنه و در این شک نیست که چون کشورها آرام هستند اولین بودجه را اختصاص میتن به بخش کاهش خطرات حوادث و بعدش هم تقسیمات میشه این بودجه به بخش های دیگه. ما در تمام بخش ها مشکلات کلان داریم.
مشخصا در این بخش شما پیشنهاد کردیم که باید بودجه افزایش بیفته.
ما پلانی انکشافی خود هر سال میسازیم، این پلان انکشافی را به کمیته بودجه میسپاریم، بعد در کمیته بودجه دفاع میشه، باز در آخر با ما نوشته میکنن به نسبت کمبود بودجه یک بخش یا دو بخش شما قابل قبول بود پذیرفته شد و یک چند بخش دیگه شما قابل قبول نبود و پذیرفته نشد.
تشکر. در رویداد ولسوالی ارگوی بدخشان چه تعداد افراد مشخصا کشته شدن؟ گزارش های متفاوت نشد شده ایمارد.
آخرین گزارشی را که ما امشب به دست آوردم حدود 300 نفر شورت مکملش ثبت شده که تلفات انسانی در اونجا به 300 نفر رسید.
چقدر افراد آسیب دیدن؟
بالای 700 فامیل دیگه اینا آسیب دیدن و به این معنا که در قریه هم جواری عزیز بودن که اینا زیر تهدید بودن، اینا را به یک محلی امن انتقال دادن و
تشکر. کمک های متفاوت از سوی نهادهای مختلف اعلام شد که به این آسیب دیده ها رسانیده میشه و گفته میشه که نحوه کمک رسانی غیر منظم است. این از مرکزیت شما توضیح میشه، چیگونه هست روند توضیح؟
ببینید، شما میدونید که در هر ولایت ما یک کمیته اضطراری ولایتی داریم. این کمیته اضطراری ولایتی تحت نظر ولی فعالیت میکنه و قدمه های دوم کل وزارتخانه به شمول اردو، پلیس، امنیت شامل این کمیته هست، به شمول نهادهای جامعه بین المللی که در ولایت فعالیت میکنه. هر حادثه ای که به وقوع پیونده کمیته اضطراری ولایتی جلسه میگیره و ابعاد حادثه را بررسی میکنه و مطابق به ابعاد حادثه تیم های ارزیابی و جستجو و نجات به صحه فرستاده میشه که موضوع حادثه آبی باریک بدخشان هم در ولسوالی ارگو عین شکل بوده و اونجا کمیته اضطراری ولایتی فعال است. یک موضوع رو فراموش نکنیم که در قدم اول وقتی حادثه به وقوع پیونده، حادثه و نظم با هم یک جا نمیشه. وقتی حادثه بود بی‌نظمی هم است. وقتی بی‌نظمی بود کارام به اون رقمی که باید پیش بره پیش نمیره.
یعنی میپذیرین که در توزیع کمک ها بی‌نظمی بوده؟
طبعا بی‌نظمی. ما میگیم که در شروع به خاطر چی؟ وقتی میاد یک نفر در یک گوشه ششته از همون مردمایی که آسیب دیده نیست، شاید چند فامیل در یک گوشه ششته باشن، وقتی به اونجا بره بگو یکی به شما چیزی رسید، شما منیج یک خبرنگار اورا پرسون کنه میگه نه به ما چیزی ندادن.
به افرادی که اعضای فامیل خود از دست دادن چی کمک کردین؟ کمک مالیتان و همچنان بر کسایی که خانهشان تخریب شده، آیا به اونا زمین داده میشه، خانه ما رو میشه، چی میشه؟
ببینید، ما در اول گفتم که همین کمک ها به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول همون کمک های اضطراری هست که در اون یک مقدار بی‌نظمی ها هم وجود داره و در این مرحله هدف ما نجات جان انسان ها هست.
بله. دوم
در مرحله دوم که مسئولیت پیدا شد، به اینا مواد غذایی، مواد غیر غذایی توزیع میشه در محلات اساسی و صحیحی که باز تهدیدات و خطراتی وجود نداشته باشه، اینا جای به جای میشن. این مرحله است که ما میگیم به اصطلاح محل آل اینا میتونن که براحتی نفس بکشن و یک مقدار سر پای خودشون استاد شد.
این دو مرحله تکمیل شده فعلا؟
این دو مرحله فعلا تکمیل شده.
و مرحله سوم چیه؟
این مرحله سوم مرحله است که تلاش به است که به اینا یک جای مناسب پیدا شوه، زمین مناسب پیدا شوه.
تا حالا پیدا نشده؟
طبعا شما امروخم در اول گفتیم که بدخشان یک ولایت کوهستانی هست و زمین در اونجا بسیار کم است، با اون هم تلاش به این شده که یک سوهایی را پیدا بکنن که تحت آسیب نباشه و اینا را در اون محل جابجا بکنن.
جابجا به چی معنا؟ یعنی در خیمه ها یا برشون خیمه میشه؟
طبعا، ولی ببینید که خیمه در یک هفته و دو هفته جور نمیشه. زمین و خانه، وقتی همین زمین هم،
یعنی در نظر دارین که برشون خانه ساخته
شده؟ بله، ما در نظر داریم که اگر زمین دولتی را پیدا کرده بتونیم که بسیار خوب است که مشکلاتش کمتر است، و اگر زمین دولتی پیدا نشه ناگزیر از محلات به اینا زمین از زمینه شخصی خریداری شوه، در پلوی که زمین ها خریداری شوه و به اینا توزیع شوه، به اینا باید سرپناه ساخته شوه.
قربانان، سوال آخر، تعداد کشته شده های رویدادهای طبیعی نسبت به سال گذشته امسال چیگونه هست؟ میشه یک آمار برای ما؟
اگر ما امسال ما با سال گذشته مقایسه بکنیم، این تعداد تلفاتش دامی بیشتر است. چرا؟
چقدر است مجموعاً؟
155 نفر در این صفات شمال در سیلاب ها شهید شدن و حدود 300 نفر هم در اینجا شهید شده که احتمالاً ارقامش هم بالاتر بره، که ما اگر فرزن آل 300 محاسبه بکنیم تقریبا به 500 نفر تعدادی شهدا میرسه که نسبت به سال گذشته بیشتر است.
سال گذشته چقدر بود؟
حدود 400 نفر در تمام سال.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر.
مهمان ما در این برنامه محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بودند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
میکشد دل مرا به سوی کسی، کشد مرا با سوی کسی گوشگیرم و یاد دو